مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر بهداشت گفت سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در بودجه 1404 رشد قابل توجهی داشته است. محمد رضا ظفرقندی در مراسم بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی افزود این سهم به نزدیک 6% رسیده است. وزیر بهداشت همچنین از پیشرفت‌ها در زمینه درمان‌ها و همکاری بیشتر بین بیمه‌ها و آزمایشگاه‌ها برای تسریع مطالبات خبر داد. ظفرقندی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده از انجمن‌های آزمایشگاهی خواست تا نقش خود را در این طرح مهم مشخص کنند و به بهبود وضع آزمایشگاه‌ها و اعضای تیم ملی سلامت کشور کمک کنند. دانشمندان چشم انسان را هک کردند. یک رنگ کاملا جدید دیده شد. در یکی از شگفت‌انگیزترین مطالعات علمی سالهای اخیر، پژوهشگران موفق شدند با استفاده از فناوری‌های نوری پیشرفته، نحوه درک رنگ‌ها در چشم انسان را تغییر دهند و رنگی کاملاً جدید را به افراد نشان دهند. رنگی که پیش از این در طبیعت وجود نداشته و برای مغز انسان ناشناخته بوده است. این رنگ تازه که نام آن را اولو گذاشتند در طیف آبی سبز است، اما با درخشندگی و اشباعی بی سابقه که هیچ نمونه مشابهی در میان رنگ‌های شناخته شده ندارد. پژوهشگران در این تحقیق جسورانه تلاش کردند تنها یک نوع از سلول‌های مخلوطی در شبکیه چشم را به تنهایی تحریک کنند. این سلول‌ها به طور معمول در ترکیب با یکدیگر فعال می‌شوند و همین تعامل پایه دید رنگی ما را تشکیل می‌دهد. اما نخستین بار تنها سلول‌های حساس به رنگ سبز به تنهایی فعال شدند. در نتیجه مغز رنگی را پردازش کرد که پیشتر امکان دیدنش وجود نداشت. تغذیه مناسب می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت و عمق خواب داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد مصرف پروتئین کافی حدود 20% از کل کالری روزانه به بهبود خواب کمک می‌کند. همچنین دریافت ویتامین‌های گروه B از منابعی مانند غلات کامل، سبزیجات، گوشت و لبنیات در تنظیم خواب مؤثر است. مواد مغذی دیگری مانند منیزیم و زینک که در سبزیجات برگدار، آجیل و حبوبات یافت می‌شوند نیز در افزایش بازدهی خواب نقش دارند. علاوه بر این ملاتونین که در برخی خوراکی‌ها به صورت طبیعی وجود دارد، به عنوان هورمون خواب به تنظیم چرخه خواب شبانه کمک می‌کند. کشف مسیر پنهانی انتقال ویروس زیکا به جنین. دانشمندان با کشف شگفت‌انگیز موفق شدند نقشه مخفی ویروس زیکا برای عبور از سد جفت و آلوده‌سازی جنین را افشا کنند. پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و کالج پزشکی بیلور در آمریکا دریافتند که این ویروس خطرناک از تونل‌های نانویی ویژه برای عبور مخفیانه از یک سلول به سلول دیگر استفاده می‌کند بی‌آن که سیستم ایمنی بدن متوجه آن شود. این پژوهش که در مجله معتبر نیچر منتشر شده نشان می‌دهد که ویروس زیکا با کمک پروتئینی به نام NS1 تونل‌هایی می‌سازد که از طریق آنها نه تنها خود را به سلول‌های سالم منتقل می‌کند، بلکه حتی انرژی مورد نیازش را نیز از میتوکندری سلول‌های میزبان می‌رباید. ویروس زیکا نخستین بار در سال 1947 در بدن یک میمون در حوالی جنگل زیکا در نزدیکی دریاچه ویکتوریا در اوگاندا شناسایی شد. این ویروس به مانند تب دنگی، ویروس نیل غربی و تب زرد یک بیماری منطقه گرم سیری است که از راه گزش پشه منتقل می شود. نخستین بار در تاریخ پزشکی نوزادی به دنیا آمد که تمامی مراحل لقاح آزمایشگاهی یا IVF او به صورت کاملا خودکار و بدون دخالت مستقیم انسان انجام شده است. در این روش پزشکان تنها بر روند لقاح نظارت داشتند و تمامی اقدامات حساس و دقیق را یک سامانه هوشمند انجام داد. به گزارش زومیت، این فناوری پیشرفته در یک شرکت زیست فناوری در نیویورک توسعه یافته است. خیلی متشکرم از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، وقت زیبای شما بخیر باشه. روزی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم تا با ما همراه باشید همچنان از پخش شبکه رادیویی سلامت، و این بار همراهی بفرمایید برنامه با من بگو رو به تهیه کننده ملیحه کاظمی عزیز و اجرای خانم دکتر رحیمیان عزیز و بر بچه های خوب این گروه با من بگو.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
در دنیای بچه ها همه چیز متفاوت تر از دنیای بزرگتر هاست. به این فکر کردین که دنیایی که ما در اون بزرگ شدیم دیگه وجود نداره؟ انگار مسافری باشیم که از دروازه رد شده و پا به جهان دیگه گذاشته باشیم. به کودکی خودمون فکر کنیم، از اون روزا چی باقی مونده؟ انگار خیلی از چیزای اون روزا متفاوت تر از این نسل شده. حتی بازی ها و دغدغه های اون روزای بچه ها، همه چیز در حال تغییر و دگرگونیه. ساختمونا، اشیا، ماشین ها، خیابونا و حتی رویای بچه ها و آدم بزرگا. شاید با این همه تغییر باید بگیم ما چه خوششانسیم که میتونیم بدون مردن و دوباره زنده شدن در چند جهان مختلف زندگی کنیم و شاهد این دنیاهای متفاوت و این همه تغییر باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگویه، روایتی که نقطه آغاز یک حکایت دیگه از داستان زندگی، حکایتی از دوره‌های مختلف رشد ما آدم ها، تغییر خلقا و رفتارهایی که گاهی ممکنه برای دیگران آزاردهنده باشه. امروز میخواییم از عوامل مؤثر بر تمرکز در مطالعه کودکان و نوجوانان صحبت کنیم. اگه شما یا عزیزانتون در این مورد سوالی دارید، میتونید همین الان با ما در ارتباط باشید تا پاسخ سوالتون رو از درمانگر امروز برنامه‌مون بشنوید. درمانگر امروز برنامه سرکار خانم دکتر سمین بهارشانجانی، روان درمانگر کودکان و جوان، و موضوع این برنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در مطالعه کودکان و نوجوانان. لطفاً اگه سوالی در خصوص این موضوع دارید، همین الان سوالتون رو از درمانگر برنامه بپرسید. راه های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. با من بگو. با من بگو.
به نام خدا و سلام، من دکتر سمین بهارشنجانی امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه خانم ملیح کاظمی عزیز مشاور و تهیه کننده این برنامه با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه و حضور در یک اتاق درمان کمک به شما مخاطبان برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روانه و همینطور دونستن این مهم که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته. شاید این اتاق درمان تلنگاری باشه برای شما و برای یک آغاز دوباره. امروز ما در این اتاق در خصوص مسئله یک درمانجو با هم حرف میزنیم. اگر مسئله این درمانجو در راستای مشکل شماست، میتونید از همین الان و در طول برنامه با راه‌های ارتباطی تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 22652876 از من بپرسید. ممنونم که ما رو همراهی می‌کنید.
سلام خانم دکتر.
سلام، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم ازتون. ممنونم.
من در خدمتتون هستم. حالتون خوبه؟
خیلی مرتبه. خیلی خدا رو شکر، الحمدلله. راستش همه چیز که مرتب نیست، وگرنه من الان اینجا پیش شما نبودم.
میفهمم، میدونم.
واقعیت.
چطور میتونم کمکتون کنم؟ در خدمتم.
خانم دکتر، من خودم 34 سالمه و یه نوجوان دارم. در ارتباط با نوجوانم خدمتتون رسیدم. پسر فرزندم و اینکه با مشکل عدم تمرکز به خصوص تو مدرسه من باهاش مواجهم و تمام حالا کادر مدرسه و بچه‌ها باهاش مشکل دارن و خب همین باعث میشه که نتونه بچه خوب درس بخونه.
میفهمم. و الان یه چالشیه که برای هر دوی شما به وجود
اومده. بله، کاملا.
خیلی خب، یکم بیشتر مامان درباره پسرتون توضیح میدید. چند سالشه؟ اصلا چه رفتارهایی نشون میده که شما نگران شدید و فکر میکنید که تمرکزش دچار مشکل شده؟
والا اول دبیرستان هست پسرم. بعد وقتی که اینو توش متوجه شدم، وقتی شروع میکنه به درس خوندن خیلی زود حواسش پرت میشه. مثلا ممکنه که فقط یه چند دقیقه درسو بخونه، بعد دفعه خیره بشه به پنجره، خیره میشه به دیوار. یا اینکه مثلا این تلفن همراهشو برمیداره شروع میکنه باش بازی کردن. معلم هم گفتن دیگه، گفتن که تو کلاس هم تمرکز نداره و بیشتر مواقع موقع تدریس این حالا یا صحبت میکنه یا حواسش به چیزای دیگه است. یه همچین مشکلاتی دیگه باش دارم.
خودش هم چیزی به شما در این باره گفته؟ از نگرانیهاش به شما گفته؟
راستشو بخواین انقدری که ما نگرانیم اون نیست، ولی خب گاهی اوقات که باهاش صحبت میکنم مثلا مامان جان شما رفتی تو اتاق درس بخونی، چرا حواس جای دیگه است؟ چرا؟ میگه مامان نمیتونم دیگه، چیکار کنم؟ نمیتونم. آها. حواسم پرت میشه.
مامان یه سوال همینجا، میدونم که الان شما چقدر نگران هستین، اما میخوام با هم دیگه پیدا بکنیم که چه عواملی دارن روی این حواس پرتی فرزند نوجوان شما تاثیر میذارن.
درسته.
یکی این که باید پیدا بکنیم این عوامل، محیط رو با هم دیگه شناسایی کنیم. مثلا به نظر شما بر اساس آنچه که توی خونه میبینید، محیط مطالعه چجوریه؟ شلوغه یا مثلا چیزهایی هستن، محرکهایی که بخوان حواسش رو پرت بکنن؟
اتاقش که معمولا شلوغه، ولی من اینو میذارم رو حساب این که خب پسرا اکثرا این مدلی هستن.
بله.
مثلا خیلی کم دیدم پسرایی که خیلی مرتب باشن، چون این شلوغی رو تو اتاق پسر رو اکثرا میبینم، خیلی بهش به قول معروف توجه خاصی تو این مدت نکردم. ولی چیزی که خیلی جلب توجه منو کرده این بازیایی که حالا با دستگاه‌های بالا
دیجیتالی
انجام میدن، دیجیتالی انجام میدن یا وسایل دیگه تو اتاقش زیاده. بعد یکی اینه، یکی اینم که موقع درس خوندن حتما باید یه صدایی بیاد، مثلا تلویزیون روشن باشه. اینو من درش متوجه شد.
معمولا هر در روز چند ساعت کار میکنه با تلویزیون، با وسایل دیجیتال؟
خب معمولا که از 8 صبح حالا تا 2 3 بعد از ظهر که مدرسه است، بعد از اون یه استراحتی که بکنه، فرض بفرمایید که از 4 5 ساعت باقی مونده شاید 2 3 ساعتش آره راحت کار میکنه.
توی همین صحبتی که ما الان با هم داشتیم، دو تا مورد بودش که دقیقاً روی بحث تمرکز تاثیر میذارن. یکی بحث همین وسایل دیجیتال و تلویزیونه. به طور کلی بچه‌هایی که ما داریم سیگنال‌های توجه تمرکز پایین رو ازشون دریافت می‌کنیم، تا جای ممکن محرک‌های دیجیتال، لپ‌تاپ، تلویزیون، بازی‌های ویدیویی، هر چیزی که می‌تونه حواس رو پرت بکنه، باید میزان استفاده‌اش کاهش پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا محرک‌هایی هستن که اشعه‌هایی که پخش می‌کنن باعث میشه سیگنال‌های مغزی دچار اختلال بشه. کودک شما، نوجوان شما، هی شروع می‌کنه دیدن این تصاویر، یه تصویر میاد، یه تصویر دیگه میره و همین باعث میشه که توجه مداوم رو نتونه تمرین بکنه.
بله.
پس این یه موردیه که ما باید توی بحث کنترل رفتارهای نوجوانمون یا حتی کودک، اگر مخاطبان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون، این بحث رو داشته باشیم. اما خارج از اون میرسیم سراغ این که خب ما باید چیکار بکنیم، اصلا تا به الان چیکار کردیم. این که فرمودین که توی محیط حالا اتاقش محرک های مختلفی هستن، براش چی کار کردین؟ آیا مثلا محیط مطالعهش رو تغییر دادین؟ یه مکان آرومتری رو براش فراهم بکنید؟ یا این محرک ها و وسایلی رو که دارن منجر به حواس پرتی میشن از اتاقش حذف کنید؟
راستش نه خانم دکتر، تا الان اصلا به ذهنم هم نرسیده بود. خب بالاخره پیش اومده که مادرش هم دیگه کمک کردم، اتاقش رو یه ذره جمع و جورتر کردم، ولی نه اینطوری جدی که حالا بخوام وسایل رو حذف کنم یا باش صحبت بکنم که کمتر استفاده کنه، نه اینطور نبوده. حالا به غیر از این قضیه خانم دکتر، من یه چیزی میخواستم بهتون بگم. من احساس میکنم وقتی که معذرت میخوام بچم عدم تمرکز پیدا میکنه، برای فرار از این حالت پناه میبره به این بازی ها یا به سرگرم کردن خودش، چون ناراحته، داره عذاب وجدان گرفته که چرا نمیتونم درس بخونم، چرا نمیتونم متمرکز باشم. خب در این مورد چی شما مثلا پیشنهاد دیگه ای دارین؟ من حالا بیام اون برای فرار از موقعیت بدی که براش پیش اومده پناه برده به وسایلی که دور برش هست، حالا من بیام اون وسایل ازش بگیرم، بعد چی میشه؟ میام میخوام راهکار دیگه ای هست؟
ببینید، وقتی که میگین که پناه میبره به این وسایل، وقتی یک دفعه اون عذاب وجدان میاد بالا، این عذاب وجدان چیه؟ اضطرابه. نگرانی چیه؟ باید پیدا بشه توی تعامل خودتون، توی صحبتهایی که مادر پسری با هم دیگه دارین، که دارد از چی فرار میکنه، این اجتنابه پشتش چه اضطرابیه، چه نگرانی هایی وجود داره. اگر اون نگرانیه رفع بشه، پس میتونیم بگیم به احتمال زیاد تمرکزه هم دوباره بهبود پیدا میکنه، مگر اینکه این تمرکزه یکم ریشه های بالینی تر و جدی تری داشته باشه.
دوست.
این تمرکزه یک مسئله باشه که ما بخوایم روش کار بکنیم برای اینکه به عنوان یک عملکرد شناختی بخواد ارتقا پیدا بکنه.
درسته.
ولی حالا من در ادامه حتما نشانه ها و معیارهایی که باید بهش توجه بکنید رو میپرسم ازتون، اما میخوام یکم بیشتر درباره راهکارهایی که شما تا به الان پیاده کردید و اینکه یکم درباره خود نوجوانتون بپرسم و بشناسمش که تا به الان چی کارها کرده. مثلا آیا در جریان این هست که میتونه یک برنامه ریزی روزانه و منظم داشته باشه؟
راستش یکی دو بار سعی کردیم که با هم دیگه برنامه داشته باشیم، ولی معمولا نمیتونست روی برنامه باقی بمونه.
بله.
حالا شاید به نظر بیاد که این برنامه که ریختیم و نادیده گرفته، ولی من در بچه‌ام متوجه میشم که واقعا قضیه نادیده گرفتن مطرح نیست. مسئله اینه که نمیتونه، به خاطر همون عدم تمرکزش نمیتونه پایبند بمونه به اون برنامه. به خاطر همین معمولا کنسل شده دیگه این قضیه،
و خود اون داره منجر به اون بیانگیزگی بیمیلیه میشه.
دقیقا.
و همون بیمیلی هم دوباره یه چرخه ای رو ایجاد میکنه که منجر به تمرکز پایین میشه.
بله.
اما مامان یه سوالی رو به من جواب بدین، این برنامه ریزی که میفرمایین چطور انجام شده؟ شما چی میگین؟ اصلا توی برنامه ریزی کمکش میکنید؟ نوجوان شما با بحث اصلا مدیریت زمان آشنا هست؟ مهارتش رو بلده؟
راستش خب نه به اون صورت. حالا من نمیدونم آیا همه بچه ها بلدن یا نه، ولی لااقل در مورد بچه خودم میدونم که از اول همچین چیزی رو بلد نبود. من سعی کردم کنارش بودم، بهش یاد دادم که مثلا فرض کن شما که بهش میگم عزیزم اگر در حد 20 دقیقه در حد یک روب میتونی تمرکز داشته باشی و یه مطلبی رو بخونی بخون، 5 دقیقه 10 دقیقه به اون چیزی که حواستو پرت میکنه یا دوست داری بهش فکر بکنی به اون مسئله فکر کن.
بله.
و بعد مثلا دوباره برگرد 1 روب دیگه. بعد اینو یواش یواش افزایش دادم، گفتم مثلا حالا بکنش 20 دقیقه درس خوندن، حالا بکن نیم ساعت درس خوندن. سعی کردم با مدیریت زمان آشناش بکنم، گاهی هم موفق بوده واقعا.
بله.
ولی خانم دکتر پایبندی به برنامه خودش یه اراده، یه تمرکز، یه ثبات روحی میخواد که من فکر میکنم اون وجود نداره. یعنی مثلا شما فرض کنید که این بچه از صبح تا بعد از ظهر شاید نتونه این کار انجام بده، بعد بعد از ظهر یواش یواش تمایل پیدا میکنه به درس خوندن، به مثلا وقت گذاشتن.
متوجه شدم. این که میگین پایبندی، پشتش باز میتونه خیلی عوامل مختلفی باشه. مثلا دقیقاً یکیش این که اصلا آیا من میتونم از پسش بر بیام؟ کتاب جلوی من بازه ها، ولی من مدام دارم به این فکر میکنم که نتیجه چی میشه، آخرش چه اتفاقی میفته، خوبه خوب نیست، موفق میشم نمیشم. گاهی اوقات بچه ها حتی نگران پدر و مادر میشن، مثلا این که مامان اگه بفهمه من نمره بعدی گرفتم چه اتفاقی میفته. تمام اینها میتونن روی این مسئله پایبندی تاثیر داشته باشن. این گفتگوهایی که حالا بچه شما یا هر کودک یا نوجوان دیگه داره میتونه ناشی از این باشه، شکهایی که نسبت به خودش داره، این شکها ناشی از یک اعتماد به نفس پایین باشه. اینجا ما باید ببینیم که آیا واقعا مسئله همینه که منجر به بیمیلی شده، شک داره نسبت به توانمندی های خودش.
نه خانم دکتر، شک نداره، گفتگوی ذهنی زیادی داره. مثلا فرض کنید توی مدرسه با یکی از کارکنان مدرسه یا دوستاش مشکلی پیش اومده، بعد مدام تو ذهنش انگار مثلا فرض کنید اون موقع میخواسته یه جوابی بده، جوابه رو نداده، هی تو ذهنش با خودش حرف میزنه، با اون آدم حرف میزنه، با معلم حرف میزنه، یه همچین داستانایی تو ذهنش مدام میگذره. یا مثلا فرض کنید خودش رو در موقعیتی که هنوز صورت نگرفته تو ذهنش قرار میده، اگر یه موقع با یه نفر اینطوری شد من این کارو میکنم، اگر یه موقع فلان چیزی رو خریدم با اون وسیله مثلا اینجوری اینطوری رفتار میکنم، این کارو میکنم، اینقدر باهاش زمان میذارم. یه نوع فضای ذهنی داره.
بله.
که تو اون فضا خیلی سیر میکنه،
انگار همش داره آینده نگری میکنه که تو موقعیت های مختلف بخواد خودش رو قرار بده و ببینه چه عکس العمل
میشه، یا آینده است یا نه اتفاقی افتاده و مدام داره اونو بررسی میکنه، به اون طرف جواب میده، گفتگوی ذهنی میکنه. به این صورت
ببین مامان، این خودش یکی از دواقع همون نگرانی هایی که گفتیم ریشش رو پیدا بکنیم با هم دیگه. من نگران اینم که عکس العملم تو موقعیت های مختلف، مخصوصا حالا توی این سن که دوست و همسال خیلی مهمه، میخوام ببینم عکس العملم چجوری باید باشه، پذیرفته میشم نمیشم، آیا مورد قبول توی اون گروه قرار میگیرم یا نه. و این نگرانیه میتونه اصلا حتی در این بازتاب باشه که اگر اونها بخوان به من قلدری کنن من چطور باید جرأتمندانه رفتار بکنم. همه اینها برمیگرده به چی؟ به یک سری ضعف‌ها توی یک سری مهارت‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه، مهارت‌های عاطفی، مهارت‌های رفتاری. من نمیدونم مثلا باید چطور از خودم دفاع کنم، نمیدونم چطور اگه عصبانی شدم خشمم رو نشون بدم. تمام اینها یه دغدغه‌ای میشن که توی اون لحظه‌ای که میخواد کتاب رو باز کنه موجی از افکاری که دقیقا هجوم میارن. خب حالا یه سوالی که میخوام داشته باشم بحث اینه که در این باره شما کمکی کردید بهش، شما بابا چه حالا گفتگوهایی باهاش داشتین، فضای خونه چه جور فضاییه، حمایتیه یا نه؟
خیلی فضای خونه آرومه، من خیلی حمایت میکنم، ولی پدرش سرزنشش میکنه.
بله.
و من حالا تو دو جبهه باید به قول معروف توان بذارم،
مدیریت بکنم.
یکی آفرین صحبت کردن با بچه است که خب میدونم که تو ذهنش یه اتفاقایی داره میفته بنابر سنی که داره و شرایطی که حالا به لحاظ هورمونی وجود داره و همه چی اینا رو میدونم، یه سری آشفتگی‌های درونیه، باید من کمکش کنم بتونه از اینا گذر کنه. از یه طرفم با پدر صحبت بکنم که خب سرزنشش نکن، فعلا شرایط بچه‌ی ما اینه، ما باید کمکش بکنیم. نمیذارم بچه خودش متوجه بشه که من با پدرش همچین صحبتایی رو دارم،
ولی واقعیت سیگنالا رو دریافت
میکنه. بله.
و این سرزنش ها چه شکلی هن؟
کلامیه. کلامیه، بس دیگه، چرا مثلا حواست نیست، چرا باز دوباره رفتی تو اون فاز، جمع کن خودتو. پدر اینجوری رفتار میکنه، نه اینکه حالا به صورت توهین‌آمیز تحقیرآمیز، ولی تندی میکنه. بعد من نه، من میرم بهش میگم که مامان جان بیا بشینیم با هم دیگه تحلیلش کنیم، بیا بنویس. آها. تو ذهنت. بعضی موقع میگم اون چه که اذیتت کرده رو بنویس، مچاله کن، بنداز دور که از ذهنت در حقیقت دور انداخته باشی. خلاصه که درگیرم.
مامان همین الان خودتون تو صحبتاتون دقیقا اشاره کردین، حالا من باید حتما پسر شما رو هم ببینم تا بتونم اون نظر نهایی رو بگم، ولی عدم همراهی پدر مادر، عدم همراهی توی اون فرزند پروریشون میتونه تأثیر بذاره.
درسته.
شما میگین بیا تحلیل کنیم ببینیم مشکل کجاست، ولی بابا میگه بس کن دیگه، خودتو جمع کن.
بله بله.
بعد اون با خودش چی میگه؟ نکنه من یه عیبی دارم که بابا میگه خودتو جمع کن.
بله.
وقتی میگه نکنه من یه عیبی دارم، کم کم یه احساس شرمی رو توش به وجود میاره. بعد این احساس شرم چه شکل خودشو نشون میده؟ همین که من کتابو باز میکنم ولی ساعتها تو فکر خودم غرق میشم.
بله.
ساعتها شروع میکنه به اون موفقیت فکر کردن، به اینکه این دفعه دیگه موفق بشم بابا منو سرزنش نکنه.
بلد.
ولی رسما عملکرد پدر داره یک چرخه باطلی رو توی عملکرد فرزندتون به وجود میاره.
درست.
بابا اینجوری میگه تا به خودش بیاد بچه‌تون بلند بشه، ولی رسما منجر به این میشه که دوباره بشینه دچار انفعال بشه و نتونه کاری بکنه.
بله.
و این خیلی طبیعیه، یعنی اون نیاز داره به این که بخواد این موفقیت رو ببینه.
بله.
اما برای این موفقیت خب مرحله به مرحله باید جلو رفت.
درسته.
مثلا اینکه از بخش‌های کوچکتر شروع بکنیم. برای شما اصلا موفقیت چه معنایی داره؟ شما، پدر، خود فرزندتون؟
راستش من موفقیت رو در این میبینم که آدم بهترین خودش باشه. تو هر رشته‌ای که داره کار میکنه نهایت تلاشش رو بکنه، بهترین خودش رو بذاره، حالا فارغ از این که نتیجه چی میشه، مهم اینه که من بهترین کاری که میتونستم و کردم. ولی پدرش نه، پدرش بیشتر وابسته به نتیجه است. یعنی میگه اگر که شما آدمی بودی که نهایت خودتو گذاشتی، قطعا نتیجه خوبی هم میگیری، اگر نتیجه نگرفتی پس معلومه تو کمکاری کردی.
آها.
پدرشون نظرشون اینه، ولی من نه، من میگم آدم میتونه تلاش بکنه ولی به اون نتیجهی که میخواد هم نرسه، حالا به هر علتی. مثلا فرض کنید میره سر جلسه امتحان، اون روز روزش نیست، حالش خوب نیست.
طبیعتا.
بله. من خیلی وابسته به نتیجه نیستم، ولی باور دارم که آدمی موفقه که تو هر مرحله‌ای که هست بهترینه خودش باشه
و تلاشش رو بکنه.
بله بله.
اما نگاه پسرتون چجوریه؟
یه چیزی بین این دوتاست دیگه، کاملا گیر کرده، یعنی وقتی نتیجه نمیگیره مثل من خیالش راحت نیست. احساس عذاب و ژانه رو داره. که نکنه بابا راست میگه، نکنه باز من کم کاری کردم. نکنه میتونستم بهتر از اینم باشم.
و به طور کلی وقتی اصلا توی یه کاری موفق بشه، تمرینی رو بتونه از پسش بر بیاد، مسئله ای رو حل بکنه، اکثر عملش چیه؟ خوشحال میشه؟
خانم دکتر اصلا انگار این بچه رو ابرا داره سیر میکنه. یعنی یکی دو بار این اتفاق افتاد، هم تو ورزش تخصصی که داره انجام میده موفق شد، هم توی امتحانات مدرسه، امتحانات دوره‌ای دارن، این موفق شد. وای اصلا نگم خانم دکتر براتون، این پرواز میکرد و اصلا راه نمیرفت، تو خونه، تو خیابون، اصلا یه حال عجیب غریبی داشت از خوبی. و بعد جالب اینجاست که من از اون حال خوب ناراحت بودم. خیلی من خوشحال نبودم، چون احساس میکردم ممکنه دفعه بعد که موفق نشه خیلی با سوزوقش بخوره.
آها خب مامان، یه چند لحظه فرصت بگیریم یکم به سوالات مخاطبان عزیزم در این باره گوش بدیم، دوباره صحبتمونو با همدیگه ادامه بدیم.